رادیوی آزادی
مجله خبری.
با سلام، مجله خبری رادیوی آزادی را در روز شنبه 27 فوریه من خیرومون بقازاده تقدیم میکنم. توجه کنید به سرخط خبرها. دادگاه استانبول سلیمان قایموف را برای تشکیل کشتاری عمرعلی قوتوف به زندان ابد محکوم کرد. شهروندان ایران برای انتخاب اعضای نو پارلمان پای صندوق‌های رای رفتند. باراک اوباما روزنه ای را در قانون بکار کرد که ورود محصولات با مهنت کودکان استحصال شده را ناممکن میکند. تفسیر خبرها. دادگاه شهر استانبول سلیمان قایموف را با اتهام دست داشتنش در قتل عمرعلی قوتوف رهبری پیشین گروه 24 به زندان ابد محکوم کرد. این حکم روز 26 فوریه در دادگاه 19 جنایی شهر استانبول اعلان شد. دادگاه گناه قایموف را در تشکیل سوءقصد به جان قوتوف اثبات شده اعتراف کرد. با گفته دادگاه قاتلان بی‌واسطه عمرعلی قوتوف چند دیگر شهروند تاجیکستان بودند که از کشور ترکیه بعد کشتار فرار کردند. عمرعلی قوتوف 5 مارس سال 2015 در شهر استانبول ترور شد، بعد همسر و پنج فرزندش ماند. تفصیلات در ادامه برنامه. در جمهوری اسلامی ایران روز 26 فوریه انتخابات پارلمانی و شورای خبرگان جریان گرفت. رهبر عالی آیت الله علی خامنه‌ای از شهروندان ایران تقاضا کرد که در رایدهی روز 26 فوریه فعالانه اشتراک کنند و گفت هر نفر باید نامزدهای مورد نظر خود را عاقلانه انتخاب کند. این نخستین انتخابات در ایران بعد دستیابی تهران به سازش هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است. اصلاحات طلبان ایران امیدوارند که بعد این در کشور تغییرات بیشتری دموکراتی خواهد شد. یک ساکن شهر تهران درباره رأی خود گفت:
مهمترین مسئله برای شخص من آرامش و امنیت من هست و من فکر میکنم این آرامش و امنیت در گروه همین رأیه که من توی صندوق میندازم تا کشورهای بیگانه بدونن که راهی به این مملکت ندارن.
در سراسر ایران روز 26 فوریه 53000 نقطه رایدهی باز شد. پارلمان کشور از 290 عضو مجلس و شورای خبرگان از 88 کرسی عبارت است. مقامات مسکو و مخالفان مسئله های فنی راهپیمایی یادبودی بوریس نیمتسوف را در سنه 27 فوریه بررسی کردند. رهبری ریاست امنیت منطقوی و مبارزه با فساد شهرداری مسکو الکسی مایوروف به خبرگزاری اینترفاکس گفته است طرز کامل برگزاری این گردهمایی معین شده است. وی گفته است در این دیدار مسئله های فنی وابسته به راهپیمایی یادبود در سنه 27 فوریه در مسیر از گلگشت استراسنوی تا گلگشت ستریتینسکی و سپس تا خیابان ساخرف بررسی شده است. ادامه خبرها. مرکز خیریه شاه سلمان عربستان سعودی گفته است در بازسازی نواحی آفت زده روشان و شغنان ولایت بدخشان کمک خواهد کرد. 26 فوریه نمایندگان مرکز خیریه شاه سلمان در هیئت گروه کاری نخست به وادی برتنگ رفته و با مقیاس آسیبی که بر اثر زمین لرزه سال گذشته به این منطقه وارد شده است آشنا شدند. در پی زلزله شدید روز 7 دکمبر سال 2015 قسمت زیادی منزل های استقامتی ساکنان دهات بدخشان زیان دید. در مجموع در قلمرو ناحیه بیش از 200 منزل کاملا خراب و 832 خانه دیگر قسما خراب شدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما روزنه را در قانون بکار کرد که امکان میداد به کشور محصولات وارد گردد که با استفاده از مهنت مجبوری کودکان استحصال شده است. اصلاح قانون برای فروشندگان پخته از کشورهای آسیای مرکزی پیامدهای خواهد داشت. سازمانهای حمایتگری حقوق انسان از بکار شدن این ماده واردات محصولات استقبال کردند. با این وجود روشن نیست که آیا گمرک قانونی وابسته به پخته ازبک را اجرا میکند یا نه. ازبکستان در پرورش پخته از مهنت کودکان فراوان استفاده میکند و فعالان پیوسته با طلب فشار آوردن به حکومت آن معرکه های برگزار میکنند. پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف گفت که به فایده‌ناکی نهایی اتحاد اقتصادی اوراسیا شک ندارد و این سخنان را در آستانه در دیدار با رئیس ریاست کمیسیون اقتصادی اوراسیوگی تیگران سرکیسیان گفت. در این دیدار همچنین برنامه رشد اتحاد اقتصادی اوراسیا بررسی شده است. رئیس جمهوری قزاقستان گفت ریاست سرکیسیان در این نهاد اقتصادی به زمان مطابق آمد که اقتصاد جهانی به مرحله خیلی دشوار وارد شده است. با اطلاع مرکز مطبوعاتی پرزیدنت نظربایف این مشکلی ها با فعالیت اتحاد اقتصادی اوراسیا بستگی ندارند. و یک خبری دیگر، رهبری دستگاه اکادمی دولتی طبی قرغیزستان عبدالکریم گپارف هنگام بازداشت از سوی ماموران اداره ضد فساد کمیته دولتی امنیتی ملی از سکته دل درگذشت. رهبری دستگاه عبدالکریم گپارف 25 فوریه در اتاق کاریش هنگام گرفتن 30000 سوم رشوه برای به اجاره دادن مساحت برای فروشگاه در حولی اکادمی بازداشت شد. و شنونده عزیز، برای دریافت خبر و همچنین ویدیوهای بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
و در این قسمت برنامه با بررسی مفصل موضوع های مهمی روز میپردازیم. سرخطی موضوع ها از این قرار است: شهروند تاجیکستان سلیمان قیوموف برای کشتاری رهبری گروه 24 به حکم ابد زندان محکوم شد. همسر پالکونیک امون گلمراد حلیموف به نزدش به سوریه رفته است و انتظاری ها از انتخابات ایران، اصلاحات دموکراتی و همایش بیشتر با جهان بیرونه. و اینچنین در این برنامه درباره افتتاح نخستین طربخانه غذاهای زودپختی مکدونالدز در قزاقستان صحبت میکنیم که از یک موضوع خرد و خوراک بیشتر به سیاست ربط میگیرد. ولی حالا یک خبر مهم از استانبول ترکیه. روز 26 فوریه دادگاهی در شهر استانبول ترکیه شهروند تاجیکستان سلیمان قیوموف را به حکم ابد زندان محکوم کرد. دادگاه گفت که قیوموف در تشکیل سوءقصد به جان رهبر گروه 24 عمر علی قوتوف در تاریخ 5 مارس سال 2015 گناهگار دانسته شد، ولی اجرا کنندگان بی واسطه این قتل گروه از شهروندان دیگری تاجیکستان را که بعد کشتار از ترکیه فرار کردند دادگاه نتوانست به جوابگری کشد. تفصیلات این حکم را حالا از همکارم میرزای سلیم پور میشنویم که این موضوع را دنبال کرده است.
دادگاه 19 جنایی شهر استانبول ترکیه روز 26 فوریه سلیمان قیوموف زاده ناحیه واسطه ولایت خطلان تاجیکستان را با جرم زهر دادن و تشکیل قتل رئیس سازمان گروه 24 عمر علی قوتوف به حبس ابد محکوم کرد. با گفته یک منبع آزادی که در روز نهایی مرافعه شرکت داشت، دادگاه استانبول سلیمان قیوموف را در تلاش زهر آلود کردن این رهبر مخالفین تاجیک و اعضای خانواده و محافظانش و هم با دست داشتن در تشکیل قتل قوتوف مجرم شناخت. عمر علی قوتوف طوری میدانیم شب 5 مارس سال 2015 بعد از ترک منزل اجاره سلیمان قیوموف در محله فاتح استانبول هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و با ضرب یک تیر تفنگچه کشته شد. قوتوف همراه با زن و دو پسر و دو محافظش آن شب برای یک نان فاتحه به خانه قیوموف دعوت شده بود. دادگاه گفت که به آنها در این مهمانی ابتدا خوراک زهرآلود دادند، ولی وقتی قوتوف از این درک یافته ترک منزل میکند، او را در سری کوچه میپرانند. دادگاه استانبول گفت دو گمانبر دیگر در تشکیل کشتاری رهبر گروه 24 توانستند از ترکیه فرار کنند و فعلا از طریق اینترپل تحت تعقیب گذاشته شدند. اسم این دو نفر به دلایل امنیتی اعلام نشده است، ولی قاضی گفته است که در صورت بازداشت و استرداد آنها به ترکیه مرافعه پرونده قتل عمر علی قوتوف باز ادامه پیدا خواهد کرد. با گفته منبع آزادی، وکیل مدافع سلیمان قیوموف در سخن نهایش با بی‌گناهی او اصرار ورزیده از قاضی خواست که موکلش را آزاد کنند، ولی دادستانی به حکم حبس ابد برای سلیمان قیوموف پایفشاری کرد و قاضی پرونده روز 26 فوریه از این پشتیبانی کرد. خود سلیمان قیوموف با گفته منبع آزادی بعد اعلان حکمش چیزی نگفت، ولی 10 روز پیش در مرافعه قبلی وقتی قاضی از او پرسید که آیا از غذاهای شب 5 مارس برای مهمانان تهیه کرده‌اش خود او هم چشیده بود یا خیر، پاسخ داد که نه. سلیمان قیوموف نخستین نفر است که با جرم دست داشتن در قتل عمر علی قوتوف در ترکیه محکوم به زندان شد. قیوموف روز 6 مارس تی سال 2015 بعد کشته شدن قوتوف توسط هواپیما از استانبول به آلماتی قزاقستان پرواز کرد، ولی مرزبانان قزاق او را به ترکیه پس گرداندند و او با مجرد برگشتنش در فرودگاه اتاتورک استانبول دستگیر شد. نزدیکان این ساکن 32 ساله ناحیه واسط نقش داشتن وی را در سوءقصد علیه قوتوف رد میکنند و میگویند که سلیمان قیوموف یک صاحبکار عادی بود و تنها با مقصد تجارت به ترکیه رفته بود. اما سلیمان قیوموف هنوز چند ماه پیش از کشته شدن عمر علی قوتوف توسط یک تاجیک دیگری مقیم استانبول با رهبر گروه 24 آشنا شده و به زودی به دایره افراد تحت اعتماد او شامل می شود. و قمرنیسا حفیظ و همسر قوتوف بعد قتل همسرش به آزادی گفته بود غذایی که آن شب در منزل سلیمان قیوموف به آنها دادن زهرآلود بود و مقامات ترکیه هم بعد تشخیص جسد قوتوف گفتند که در بدن او مواد پسیکوتروپی کلوزاپین آشکار شده است.
حکم دادگاهی که بعد از قریب یک سال کشتاری خیلی پرسر و صدا پر ماجرا حاصل شده است و طوری میبینیم تنها یک نفر به جوابگاری کشیده شد و بس بعد از کشته شدن در گذشت عمر علی قوتوف تمام اعضای خانواده تحت حمایت سازمان های بین المللی به غرب کوچ بستند. تشکر زیاد میرزا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
و شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. طبق اطلاع دریافتی حمیران میر و سابق سخنگوی رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان که همسری دوم گلمراد حلیموف بوده است همراه با 4 کودکش به سوریه رفت. مقامات تاجیک پیوستن میر و را به همسرش در سوریه تصدیق کردند. خانم میر و تا یک سال پیش سخنگوی خدمات گمرکی تاجیکستان بوده رتبه حربی کاپیتان را داشته است. بعد پیوستن گلمراد حلیموف به گروه دولت اسلامی در سال گذشته هم خانم میر و در خدمات گمرک کار را ادامه میداد و به گفته همکارانش کسی به کار نداشت. تفصیلات این حادثه در گزارش همکارم مؤمن احمدی.
حمیران میرا و سابق کارمند خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی و سخنگوی سابق رئیس خدمات گمرک تاجیکستان که همسری دوم گلمراد حلیموف پالکونیکی فراری تاجیک بود با 4 فرزندش به سوریه رفته است. مقامات پیوستن او به گروه تندروی دولت اسلامی را تصدیق میکنند. خانم میرواد تا یک سال پیش سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان بوده رتبه حربی کاپیتان داشت. حتی پس از پیوستن گلمراد حلیموف نیز او در خدمات گمرک کار میکرد و به گفته همکارانش کسی با او کار نداشت. در خدمات گمرک تاجیکستان روز 26 فوریه به ما گفتند که نزدیک 8 ماه پیش میرواد برای تولد فرزند بر رخصتی برآمده بود و تا حال هیچ اطلاعی از او در دست ندارند. نورالله شریپوف یک مسئول خدمات مطبوعاتی خدمات گمرک تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت: مقامات میگویند سنه پیوستن حمیرا میرو به گروه تندروی دولت اسلامی معلوم نیست، ولی سنجش ها نشان داده است که حالا او در سوریه قرار دارد. گلمراد حلیموف بنا به خبرهای دریافتی گویا در عراق قرار دارد و معلوم نیست که با کدام هدف خانم او میرو به سوریه رفته است. حمیرا میرو به حیث کارمند خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی از سال 2008 کار را شروع کرده است. او زمان کار در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با گلمراد حلیموف که آن زمان در دسته تعیینات مخصوص یا خود آمانی وزارت کارهای داخلی کار میکرد شناس شده با او همچون همسر دوم ازدواج میکند. گلمراد حلیموف که 23 اپریل سال 2015 ناپدید شده پس از یک ماه با نشر یک نوار ویدیوی پیوستن خود به گروه تندروی دولت اسلامی را تصدیق کرد از دو همسر 8 فرزند دارد. او بعد پیوستنش به گروه تندروی دولت اسلامی در پی دو حمله جداگانه معیوب شده، طبق اطلاع مقامات وزارت کارهای داخلی به دولت اسلامی نادرکار شده است و هر ماه $100 نفقه میگیرد. به گفته برخی منابع گلمراد حلیموف پس از معیوب شدنش در عراق با یک جوانزن 29 ساله تاجیک ازدواج کرده است. این زن تاجیک قبل از گلمراد حلیموف 4 بار دیگر شوهر کرده، ولی شوهرانش در جنگ های عراق کشته شدند. گلمراد حلیموف سال 1975 در دهه درای فونی ناحیه ورزاب به دنیا آمده، در سالهای جنگ شهروندی به گارد پرزیدنتی پیوسته است و پس از تحصیل در اکادمی عالی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و دورهای آموزشی در روسیه و آمریکا از سرژنت خرد تا پولکونیک و فرماندهی دسته تعیینات مخصوص یا آمانی نزد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسیده است. مقام تاجیکستان میگویند تا کنون حدود 1000 شهروند کشور برای اشتراک در جنگ ها به عراق و سوریه رفته، تا این دم خبر مرگ دست کم 148 نفر آنها به دست رسیده است.
و این گزارش همکارم مؤمن احمدی بود. خبر دیگر از 7 حزب سیاسی تاجیکستان، تنها 4 حزب وارد کارزار انتخابات میان دورهی برای دو کرسی خالی شده پارلمان می شوند. حزب کمونیست تاجیکستان در پیشنهاد نامزدهای خود نتوانست است به خلاصه ضروری برسد و خودداری کرده است. به این ترتیب روز آخرین ثبت نام نامزدها 25 فوریه از 7 حزب رسما ثبت نام شده. در تاجیکستان تنها حزب خلقی دموکراتی، اگراری دموکراتی و سوسیالیستی نامزدهای خود را انتخابات پیشبری کردند. در این باره گزارش همکارم میزونه به خالق‌زاده از دوشنبه.
از 7 حزب سیاسی تاجیکستان تنها 4 حزب وارد کارزار انتخابات میان دوری برای 2 کرسی خالی شده پارلمان شدند. حزب کمونیستی تاجیکستان در پیشنهاد نامزدهای خود نتوانست به خلاصه ضروری برسد و از نامزدی حزب حاکم پشتیبانی خواهد کرد. عبدمنان دادازاده روز 26 فوریه به رادیو آزادی گفت مهلت اخیری ثبت نام نامزدها 25 فوریه بود و حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری دموکراتی و سوسیالیستی نامزد های خود را در حوزه های انتخاباتی ثبت نام کردند. و افزود بر علاوه نامزدهای 4 حزب باز 2 نامزد از حوزه یکمندتی ثبت نام شدند. حزب کمونیست تاجیکستان میگوید که روز 23 فوریه برای پیشنهاد نامزد به انتخابات پلنوم حزب را برگزار کردند ولی به خلاصه ضروری نرسیدند و از پیشنهاد نامزد ها خودداری کردند. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 23 فوریه در صحبت با آزادی گفت که آنها نامزد خود را وارد کارزار انتخابات کرده برای پیروزی تمام نیروهایشان را به خرج میدهند. اما وی امروز به رادیو آزادی گفت از بس که در قزاقستان حضور داشت و نتوانست نامزدهای خود را پیشبری کند، دیر کرد و از کارزار بیرون ماند. روز 10 اپریل سال جاری در 2 حوزه انتخاباتی، حوزه یکمندتی رقم 1 ناحیه فردوسی پایتخت و رقم 16 ناحیه جبار رسولوف برای 2 کرسی خالی مانده پارلمان انتخابات میان دوری برگزار می شود. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان نیز در صحبت با آزادی گفت که در حوزه یکمندتی فردوسی پایتخت نامزدی تمنا رجبوف و در حوزه جبار رسولوف استاد دانشگاه خوجند مطلوبه عمرو را پیشنهاد کرده است. در حزب دموکراتی تاجیکستان گفتند که این حزب حکمت الله سیدیان معاون حالا حزب دموکراتی تاجیکستان و در گذشته رهبر حزب ثبت نشده وحدت را به عنوان نامزد در انتخابات پیشنهاد کردند.
با حکمت الله سیدش را که جانشین رئیس حزب باشد به حیث نامزد به وکیل مجلس نمایندگان از حوزه انتخاباتی فردوسی
عثمان صالح رئیس بخش اطلاعات و تحلیل حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با آزادی گفت که
این یکیش نصرالدین امام‌علی از حوزه رقم 1 ناحیه فردوسی پایتخت شهر دوشنبه در وظیفه حاضر در وظیفه دکان فاکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی در فعالیت دارند و نامزد دیگر ما که حوزه بابازان غفوروف نامش سیدزاده علیجان این تا این وقت در وظیفه رهبری دستگاه حکومت ناحیه ظفرآباد پیشنهاد شد همش.
تصمیم برگزاری انتخابات میان دوری در جلسه 4 فوریه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گرفته شد. مقامات این نهاد میگویند که این انتخابات میان دوری برای جایهای خالی مانده محمد علی وطنزاده و کامل جان سلیمزاده وکیلان پیشین پارلمان برگزار خواهد شد. ضمن هیئت نو پارلمان تاجیکستان در انتخابات روز 1 مارس سال جاری انتخاب شده اساسا از حزب حاکم و نمایندگان 5 حزب دیگری عبارتند که از حکومت طرفداری میکنند. میرزا نبی خالق رادیو آزادی دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی.اسکایپ
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیو آزادی.
نشانی ما
آزادی.اسکایپ.
در جمهوری اسلامی ایران روز 26 فوریه انتخابات برای برگزینش اعضای نو مجلس یا پارلمان این کشور و هم شورای خبرگان برگزار شد. این نخستین انتخابات در ایران بعد دستیابی تهران به سازش هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است. حسن روحانی پرزیدنت ایران که بعد سازش با غرب توانست کشور را از بار تحریم‌های اقتصادی سبک کند، به هنگام آوازدهی از شرکت فعال رای دهندگان ستایش کرد. اصلاح طلبان ایران امیدوارند که بعد این در کشور تغییرات بیشتری دموکراتی خواهد شد. در سراسر ایران روز 26 فوریه 53000 نقطه رای دهی باز بود. پارلمان کشور از 290 عضو مجلس و شورای خبرگان از 88 کرسی عبارت است. در انتخابات ایران 55 میلیون شهروند حق دارد آواز دهد. تحلیلگر سیاسی مجید محمدی که برای پیگیری انتخابات ایران در رادیوی فردا از امریکا آمده است، حالا مهمان رادیوی آزادی هم است. آقای محمدی سلام، بگویید جریان آوازدهی چگونه گذشت و تا کجا فضای انتخاباتی از انتخابات های گذشته تفاوت داشت؟
سلام، مواردی رو که چه خبرگزاری خارجی و چه داخلی گزارش دادن نشون میده که مردم استقبال نسبتاً خوبی از انتخابات داشتند، چه در مورد مجلس شورا و چه در مورد مجلس خبرگان. نظرسنجی هایی هم که قبل از انتخابات انجام شده نشون میده که تا حدودی بین 55 تا 60 درصد مردم در انتخابات شرکت میکنن.
این اولین رای گیری در ایران بعد از دستیابی کشور به سازش هسته ای با دولت های غربی است. حالا اصلاح طلبان امیدوار که در کشور واقعا اصلاحات رفرمای واقعی دموکراتی شروع می شود، تا کجا انتظاری ها در این زمینه واقعا عملی شونده هستند و کدام نیروها حالا شانس بیشتری بردن کرسی های مجلس را دارند؟
نیروهای عملگرا امکان اینکه کرسی های بیشتری رو به دست بیارن در این انتخابات بیشتر دارند. نظرسنجی هایی که قبل از انتخابات انجام شده نشون میده که مردم گرایش بیشتری به نیروهای عملگرا دارن. نیروهای عملگرا عمدتاً متمرکز بر سیاست داخلی نیستند، عمدتاً سیاست خارجی رو دارن دنبال میکنن، تلاش میکنن که تنش با غرب، تنش با کشورهای غربی کاهش پیدا کنه. در سیاست های اقتصادی هم عمدتاً امروز بحث نه رشد اقتصادی 6-7 درصد، بلکه مقابله با رکود اقتصادی است که الان گریبان اقتصاد ایران رو گرفته. موج بیکاری، تعطیل شدن کارخونه ها عمدتاً در دوره تحریم با این گونه مشکلات معیشتی مردم مواجه بودند. اگر عملگراها بتوانند اکثریت مجلس رو به دست بیارن، انتظار مردم این هست که در 4 سال آینده ایران بتونه رشد اقتصادی 3-4 درصدی داشته باشه، شغل ایجاد کنه و به بخشی از مشکلات اقتصادی غلبه کنه.
من میخواستم که شما جداگانه راجع به نقش شورای خبرگان برای شنونده های ما معلومات بدهید که چرا این انتخابات برای انتخاب این 88 مثلا شخصی با تجربه و ریش سفید و اینا مهم است و نقش این نهاد از چی عبارت است در سیاست ایران؟
مهمترین نقشی که مجلس خبرگان داره انتخاب رهبر بعدی هست. با توجه به اینکه آقای خامنه ای امروز در اواخر دهه 70 عمرش به سر میبره و مجلس خبرگان هم دورش 8 ساله هست، احتمال اینکه در مجلس پنجم خبرگان رهبر آینده تعیین بشه احتمالش بسیار زیاد هست. به همین دلیل هم هست که این مجلس اهمیت پیدا میکنه. مجلس‌های قبلی خبرگان هم بودند، اما به دلیل اینکه آقای خامنه ای جوانتر بود احتمال اینکه مدرسه قبلی رهبر آینده رو تعیین کنن بسیار پایین بود. در این مجلس احتمال بالا هست. از همین جهت هم حساسیت بیشتری نسبت به این مجلس وجود داره و دو فهرست متفاوت نامزدها عرضه شده. یک فهرست متعلق به گروه‌های سنتگرا و گروه‌هایی است که بیشتر به دنبال تنش با دنیای خارج هستند. یک گروه متعلق به گروه‌هایی است که عمدتاً عملگرا هستند و می‌خوان تنش با دنیای خارج رو کاهش بدن. حالا باید دید که کدوم یک از این دو فهرست غلبه پیدا میکنه و غلبه این دو فهرست، هر کدوم از این فهرست‌ها که غلبه کنه، طبعا نتیجه خودش رو در انتخاب رهبر بعدی ما خواهیم دید. یه مثال خیلی ساده میزنم. به عنوان مثال اگر آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای روحانی که امروز رئیس جمهور هستن و هر دو نامزد مجلس خبرگان هستن، اگر اینها در انتخابات تهران بیشترین رأی رو بیارن، خب طبعا این معنیش در مجلس خبرگان این هست که اینها دست بالاتر رو خواهند داشت. اما اگر در مقابل کسانی مثل آقای جنتی که دبیر شورای نگهبان هست یا آقای مصباح که از روحانیون بسیار تندرو هست و فتوای قتل صادر می‌کرده در طول دو دهه گذشته، اگر اونها رأی بالاتر رو بیارن، خب طبعا نگرانی مردم رو افزایش میده.
خب پس نظرسنجی‌ها راجع به روحیه مردم، خواست‌های مردم در این زمینه چی میگن؟ میگن که مردم مثلا دیگر خسته شدند از این حالت تحریم و محدودیت و در حالت دشمن بودن و
غلبه افکار عمومی امروز در ایران به سمت آرامش، به سمت رشد اقتصادی، به سمت کاهش تنش با دنیای خارج هست. اما این ضرورتاً خواست حکومت نیست، ضرورتاً هم خواست نیروهایی نیست که امروز در قدرت شراکت دارن، مثل سپاه پاسداران، مثل بخشی از دیوان سالاری مذهبی. این دو می توانند در یه جاهایی با هم تعارض پیدا کنند. مشخص نیست که از برخورد اینها ما به چه نتیجه خواهیم رسید. به همین دلیل هم است که این انتخابات مجلس خبرگان اهمیت داره. باید دید که کدام دسته از نیروها در این انتخابات سهم بیشتری از آرا رو به دست میارن و در مجلس آینده هم نقش مهمتری رو ایفا خواهند کرد.
تشکر به شما. به سوالهای رادیوی آزادی مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران پاسخ دادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نخستین رستوران غذای زودپخت آمریکایی مکدونالدز در قلمرو آسیای مرکزی روز 8 مارس در قزاقستان درهایش را برای مشتریان باز خواهد کرد. غیرت بارونبوف صاحبکاری که حق افتتاح این شبکه را خریده است، درباره باز شدن رستوران اولین در مرکز پایتخت شهر آستانه در یک نشستی خبریش در مسکو خبر داد. بارونبوف گفت که هر یک رستوران مکدونالدز برای 206 مشتری پیش بینی شده برای بیش از 200 نفر جای کار باز میکند. دختری بارونبوف کلینی نبره پرزیدنت نورسلطان نظربوف می باشد. این صاحبکار گفته است که برای بنیاد رستوران امریکایی 3.5 میلیون دلار را خرج کرده است. تا سال 2019 در سراسر قزاقستان قرار است 15 رستوران مکدونالدز با فعالیت پردازد. رستوران بعدی 1 ایول در شهر آلماتا باز می شود. شرح مسائل قزاقستان در رادیو آزادی مرحد شریفجانوف میگوید افتتاح شبکه مکدونالدز در قزاقستان بیشتر یک تصمیم سیاسی است که باری زویت خودی نظربوف حاصل شده است و گفت تلاش ها برای با برند مکدونالدز وارد شدن به بازار غذاهای زودپخت قزاقستان از جانب صاحبکاران قزاق از دیر باز ادامه داشت. اولین تلاش ها هنوز در سالهای سقوط اتحاد شوروی، یک بار بعدی به روسیه در سال 1990 راه یافتن نخستین نقطه مکدونالدز کرده شد، ولی با سبب زیاد بودن رقیبان اجازت ورود را دریافت نکرد. آن سالها میگه شریف جانوف این بازار را اساسا طرفخانه های غذاهای زودپخت کره‌ای و ترکی تحت نظارت داشتند، ولی حالا میگه باز شدن راه مکدونالدز به قزاقستان به تحولات سیاسی جهان و اختلاف‌های میان روسیه و ایالات متحده آمریکا ربط می‌گیرد. و گفت
почему именно сейчас? Ведь если вспомнить всю политику Назарбаева, она очень осторожна.
چرا مکدونالدز محض امروز باز شد؟ نظربایف یک رهبری احتیاط کار است، ولی این عملش درست برعکس کار است که در روسیه می گذارد. در روسیه حالا هم مکدونالدز و هم دیگر ساختارهای امریکایی اساساً سازمانهای شهروندی و مبلغ گذارانی سازمانهای جمعیتی و دیگرها تحت فشارند. سال گذشته وقتی مدویدیف به قزاقستان سفر کرده بود، خودی همان روز یک دادگاه شهروندی قزاقستان را برای شرکت در جنگهای دنباس به زندان انداخت. این چی معنا داشت؟ با وجود عضوی سازمان اوراسیا و یک شریک مهم استراتژی بودن قزاقستان با روسیه، هر سری چند وقت این کشور گفتن میخواهد که در رقابت آنها مسائل مورد اختلاف وجود دارند. هنگامی رویدهی در شورای امنیتی سازمان ملل متحد در مسئله اعتراف غصب قریم از طرف روسیه، نظربایف در آوازدهی شرکت نکرد. یعنی او گفتن میخواست که استقلالی دخل ناپذیر است.
независимость она как бы она неприкасаема.
مکدونالدز کارپوریشن یک شرکت عظیم پیشنهاد غذای زودپخت است که در سال 1940 در آمریکا از جانب برادران دیک و مک مکدونالدز ها تاسیس شد. تا سال 2009 علاقه به 118 کشور جهان راه یافت و فعلا بعد سابوی دومین شرکت عظیم ترین غذای زودپخت در جهان است. سال 2008 درآمدش 23.5 میلیارد دلار را تشکیل داد. از روی مقررات به شهرهای راه می‌یابد که اهالیش از 1 میلیون نفر زیاد است. معروفیت مکدونالدز در آن است که همبرگر و کارتوشکا بریانی زودپخت را با قیمت دسترس پیشنهاد میکند. در تمام مدت فعالیتش به یک رمز فرهنگ و زندگی آمریکایی تبدیل شد و به همین خاطر هم گاهی در اوج اعتراضات ضد آمریکایی طرفخانه های این شرکت اول شده زیر ضربه میمانند. در اوج اختلاف های سیاسی روسیه و آمریکا در سال 2014 در چند شهری روسیه 8 طرفخانه این شرکت بسته شد. بهانه روسپاتریب نادزور در پیشنهاد غذای ناسالم و رعایت شدن معیارهای سانیتاری بود، ولی با اعتماد تحلیلگران این پاسخ به تحریم های اقتصادی آمریکا بالای روسیه با سبب شروع جنگ در اوکراین و هم اشغال نیم جزیره قریم از طرف کرملین بوده است. و در همین جا مجله خبری رادیوی آزادی با آخر میرسد. در ادامه ویژه گفتارهای رادیوی آزادی را بشنوید. از من خیرمون بقازاده فعلا خداحافظ.
تو
متفاوت.